بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهارمست هستم. امشب 17 بهمن ماه برابر 6 فوریه سال 2002 میلادی است. به برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. گزارش های امشب را با سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا آغاز میکنیم که میکوشد رئیس جمهوری آمریکا را به هرچه محدود کردن روابط این کشور با یاسر عرفات ترغیب کند. در این حال وزیر خارجه آلمان خود را آماده سفر به خاورمیانه میکند. در افغانستان حامد کرزی رئیس دولت موقت به هرات رفته است، در حالی که رهبران محلی در برخی ولایات این کشور بر سر کسب قدرت با یکدیگر رقابت میکنند. وزیر خارجه ایران بعد از واکنش‌های تند مقامات دیگر ایران به سخنان رئیس جمهوری آمریکا میگوید که اگر آمریکا مدارکی در مورد وجود افراد القاعده در ایران دارد ارائه دهد تا ایران با آنها برخورد کند. با حساب سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران، کره شمالی و عراق در مطبوعات جهان همچنان ادامه دارد و وزارت خارجه فرانسه میگوید اتحادیه اروپا خواهان تحقیقات بین‌المللی در مورد ادعای ارسال اسلحه توسط ایران برای تشکیلات فلسطینی است. در این حال ایران سفیر اردن را برای توضیح درباره گزارش‌هایی که میگوید پادشاه این کشور گفته است ایران طرحهایی برای حمله به اسرائیل داشته احضار کرده است، از یکی از مقامات اردن درباره صحت و سقم این سخنان پادشاه اردن پرسیده ایم. وجود اسکله‌های نامرئی در ایران که از طریق آنها کالاهای قانونی و غیر قانونی وارد کشور می‌شود و نکات تازه مطرح شده توسط مقامات قضایی ایران در مورد پرونده‌های سیاسی و مفاسد اقتصادی از گزارش‌های دیگر ماست. امشب بخش دیگری هم از برنامه ویژه ما را در مورد احزاب و انقلاب در ایران خواهید شنید و گزارش‌های دیگری هم داریم که در ادامه برنامه با آنها خواهیم پرداخت. در آغاز سرخط آخرین خبرها تا این ساعت با بکتاش خمسه‌پور.
حامد کرزی رهبر دولت موقت افغانستان برای گفتگو با فرماندار هرات و آن شهر سفر کرد. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل گفت وی تردید دارد شخص مذاکره کننده دیگری به جای یاسر عرفات رهبر فلسطینیان یافته شود. یک مقام ارشد روسیه از آمادگی دولت ایالات متحده برای تنظیم قراردادی در زمینه کاهش تسلیحات هسته‌ای استقبال کرد. ایران با احضار سفیر اردن خواستار توضیحاتی درباره تایید اظهارات اخیر جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده توسط ملک عبدالله پادشاه اردن شد. ایلیا کلبانوف معاون نخست وزیر روسیه در دهلی نو با جورج فرناندز وزیر دفاع هند درباره مسائل نظامی گفتگو کرد. ارتش هند میگوید 5 شریک یک گروه مستقر در پاکستان طی یک نبرد مسلحانه در منطقه کشمیر توسط سربازان هند کشته شدند. و کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل میگوید وی امیدوار است گفتگوهای پیشبینی شده با عراق به بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق بینجامد.
شنوندگان عزیز، مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر می‌شنوید. گزارش‌های امشب را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل امروز عازم آمریکا شده است. آقای شارون که قرار است با جورج دبلیو بوش در واشنگتن گفتگو کند، از رئیس جمهوری آمریکا خواسته است تا یاسر عرفات را از مذاکرات صلح کنار بگذارد. این در حالی است که شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل می‌گوید نمی‌توان برای آقای عرفات آلترناتیوی پیدا کرد. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
بروز تنش رو به گسترش میان اسرائیل و حکومت ایران شاخه تازه‌ای در روند بحران خاورمیانه پدید آورده است. این در حالی است که منابع اسرائیلی از جمله روزنامه‌های جروزلم پست و یدیوت آهرانوت خبر از آن دادند که روابط تسلیحاتی حکومت ایران با حزب الله لبنان و دولت خودگردان فلسطینی و نیز نگرانی اسرائیل از تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در ایران و تلاش تهران برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای از مهمترین موضوعات مورد گفتگو در دیدار روز پنجشنبه اریل شارون نخست وزیر اسرائیل و جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن خواهد بود. این دیدار چهارمین دیدار اریل شارون با جورج واکر بوش از زمان به ریاست جمهوری رسیدن وی خواهد بود. ساعتی پیش از آن که اریل شارون راهی آمریکا گردد، شاول مفاز رئیس ستاد ارتش اسرائیل که در برابر اعضای کمیته روابط خارجی و دفاع اسرائیل سخن می گفت اظهار داشت که ایران موشک‌های فجر 5 در اختیار حزب الله لبنان قرار داده که این سازمان می تواند با این موشک‌ها تا حدیره در شمال اسرائیل نشانه بگیرد. شاول مفاز تأکید کرد که اسرائیل آماده دفاع از خود در مقابل هر گونه حمله موشکی ایران یا حزب الله لبنان است. از سوی دیگر بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل نیز که در حال حاضر در آمریکا به سر می‌برد گفت در مذاکرات خود با مقامات آمریکا از جمله وزیران دفاع و خارجه این کشور مسئله خطر رو به گسترش روابط تسلیحاتی ایران با دولت فلسطینی و سازمان حزب الله لبنان را مورد مذاکره قرار خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل افسود در دیدار اخیر خود با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، آقای مبارک نیز نسبت به مداخله حکومت ایران در مسائل موجود میان فلسطینی ها و اسرائیل و روابط تسلیحاتی ایران و دولت فلسطینی ابراز نگرانی کرده است. و سرانجام اینکه 24 ساعت پیش از دیدار اریل شارون با رئیس جمهوری آمریکا، کالین پاول وزیر خارجه این کشور به عرفات هشدار داد چنانچه وی در مقابل عملیات سازمان های به گفته وی تروریستی علیه اسرائیل همچنان مدارا کند، واشنگتن نمیتواند او را شریک خود در روند صلح خاورمیانه بداند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در همین حال وزیر اطلاعات تشکیلات فلسطینی و وزیر سابق دادگستری اسرائیل در برلین با یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان ملاقات کردند. آقای فیشر خود را آماده سفر به خاورمیانه میکند. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه در برلین با نمایندگان هواداران صلح در خاورمیانه دیدار کرد. در این دیدار مبتکرین فراخوان صلح ژوئیه 2001 بین اسرائیل و فلسطین، یاسر عبدربو وزیر فرهنگ و اطلاعات فلسطین و همچنین بوسی بایلین وزیر دادگستری پیشین اسرائیل شرکت داشتند. به گفته مقامات آلمانی، شرکت کنندگان در این دیدار بر این نظر توافق داشتند که پیروزی بر زور و ترور تنها از طریق برقراری اعتماد دوباره و گفتگو قابل دستیابی است. یاسر عبدربو وزیر فرهنگ و اطلاعات فلسطین گفت: من مایلم یک بار دیگر تکرار کنم که ما هر دو طرف موظفیم تا دستیابی به یک صلح واقعی بین دو ملت اسرائیل و فلسطین بر پایه عدالت و برابری به راه خود ادامه دهیم. بوسی بایلن وزیر پیشین دادگستری اسرائیل نیز در این دیدار گفت: اگر به توافق نهایی دستیابیم، اسرائیل باید به مرزهای سال 1967 بازگردد، البته با تغییراتی جزئی مورد توافق طرفین. این اولین نقش سازنده است که اسرائیل میتواند برای این توافق تاریخی ایفا کند. بخش دوم چنین نقشی را اسرائیل میتواند با برچیدن شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی ایفا کند. و اقدام دیگری که اسرائیل باید انجام دهد، تقسیم بیت المقدس و استقرار دو پایتخت اسرائیل و فلسطین در این شهر است. یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان قرار است اواسط ماه جاری میلادی به خاورمیانه برود. از سوی دیگر خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار به رسمیت شناختن فوری یک دولت فلسطینی به عنوان پیششرطی برای شروع فرایند صلح در خاورمیانه شد. سولانا تاکید کرد اتحادیه اروپا همچنان یاسر عرفات را نماینده مشروع خلق فلسطین دانسته و از اسرائیل هم می‌خواهد به این مسئله گردن نهد. در حالی که یاسر عرفات نیز بایستی گروه‌های مسلح فلسطینی را کنترل و ساختار تروریست را از بین ببرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلفنی با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل خواستار بازگشت طرفین دعوا به پشت میز مذاکره شد. پوتین گفت مسکو خواهان ادامه گفتگوهای سیاسی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها به رهبری یاسر عرفات است.
ملاقات وزیر خارجه آلمان با مقامات فلسطینی و اسرائیلی در برلین. در افغانستان نمایندگان شورای قبایل شرق این کشور از حامد کرزی رئیس دولت موقت خواستند تا والی مورد نظر آنها را در ولایت خوست تایید کند. هفته گذشته هم در ولایت پکتیا میان افراد دو تن از رهبران محلی رقیب بر سر ولایت پکتیا درگیری روی داد. در همین حال حامد کرزی امروز وارد هرات شد. صدها نفر از مردم این شهر در غرب افغانستان با دسته‌های گل و فریاد شادی به آقای کرزی خوش آمد گفتند. این اولین سفر رسمی آقای کرزی به یکی از شهرهای افغانستان به عنوان رئیس دولت موقت است. آقای کرزی در این سفر با فرمانده اسماعیل خان استاندار هرات که روابط گرمی با ایران دارد گفتگو می‌کند. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
حامد کرزی در حالی میهمان فرمانده اسماعیل خان والی یا استاندار هرات است که اختلاف دو رهبر قبیله‌ای پشتون بر سر استانداری پکتیا و فرمانداری مرکز آن شهر گردیز هنوز رفع نشده است. همزمان بار پرونده اختلافی تازه بر دوش دولت موقت جای گرفته است. اختلاف بر سر استانداری خوست در شرق افغانستان. حاجی میزا جان از شورای قبیله‌ای خوست میگوید کمال خان استاندار منصوب دولت آقای کرزی اهل استان پکتیا است نه اهل خوست و اگر او را برکنار نکنند خونریزی به پا خواهد شد. در دیگر نقاط افغانستان نیز به گونه‌ای پراکنده نمونه‌هایی از چنین اختلافاتی پی در پی بروز می‌کند. نگران کننده ترین نمونه در این میان اختلاف میان فرمانده گلاغا استاندار پشتون قندهار با اسماعیل خان استاندار تاجیک هرات است. فرمانده گلاغا به تازگی در گفتگوی با رادیو آزادی جمهوری اسلامی را به مداخله در امور داخلی افغانستان با همکاری فرمانده اسماعیل خان معروف به شیر هرات متهم کرد.
بله اینطور بود که در چند هفته پیش یک چند میل سلا 2000 میل سلا بود و چند موتر خوراکه 130 موتر بود و ای روان کرده باز یک 250 میل کلاشنکوب ما در روسوالی خاکریز گرفتیم ای از ایران بود ای گیر کردیم و باز خارجا و ملالی متحدم ای حالت دید باز ما به خود ایران همینطور با مصاحبه اعلان کردیم که باید مداخله نکنیم. ما حالا با توپنگ ضرورت نداریم، ما حالا با دیگر چیز کمک ضرورت داریم. باید شما که کمک میکنی باید با مرکز تا به تمام شوی از طریق مرکز باید کمک شروع شوه، نه جدا جدا که بر کماندان پیسه میتی و سلامتی و کمک میتی. این غیر قانونی است، غیر شرعی است، دنیا می حالت قبول نمیکنه.
فرمانده گلاغا استاندار قندهار انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفته است. اما در گفتگویی که شامگاه گذشته پیش از سفر حامد کرزی به هرات با اسماعیل خان والی هرات داشتم او این اتهامات را قویاً نادرست خواند.
ما باید عرض بکنم که الحمدلله که فعلا کشور ما آزاد شده و ما در طول مدت بیش از 23 سال مقاومت و جهاد الحمدلله از هر نوع سلاحی که ضرورت بوده در طول 23 سال دیگه بلوط و پروردگار ما اکمال شده ایم. گرچه سلاح در طول در شرایط فعلی در جهان اوقدر به انواع مختلف و پیچیده است که هرچه آدم داشته باشه کم است، اما سلاح مورد نیاز دفاع از کشور ما به لطف پروردگار با شرایطی که ما داریم ما نیاز به سلاح دیگه نداریم و شکل نیست که پیش از پیروزی جهاد ما و انقلاب ما به خودش مقاومت در برابر طالبه ها جمهوری اسلامی ایران با ما همکاری از طریق دولت اسلامی افغانستان و جبهه متحد داشت اما از تاریخی که انقلاب به پیروزی رسیده دیگه بلا سطر وردگار ما نیازی نداریم و ایر متاسف میکنم که چرا این دولت مرکزی ما انتقاد نداره مسئولین امور کشور ما انتقاد نداره چرا به صلاح افرادی اونا که او هم به سطح یک استاندار انتقاد میکنن که خود به ذات خود یک سوال است برای هر کس این کامیان کاملا بی اساس است و اشتباه است هیچ وقت جمهوری اسلامی ایران امور کشور ما مداخله نمی کنه و نخواهد کرد و صلاحی در این رابطه توضیح نمی کنه
پس شما اصولا اسماعیل خان به طور مستقیم و بدون اطلاع کابل فعلا با ایران همکاری ندارید دارید؟
ما نخواهیم الحمدلله ما ارتباط ما با دولت مرکزی ما اداری ما قد کاملا بسیار خوب دوستانه و صمیمی است و ما چنانچه فردا ساعت 2:30 جناب آقای کرزی به هرات میان و اولین سفر در افغانستان در اولین سفر زاد در هرات صورت میگیره که نشانی از حسن نیت بیشتر ما نسبت به سایر فرمانده های افغانستان با جناب آقای کرزی است دیگه در این صورت ما به هیچ صورت ما هیچ نوع ارتباط شخصی و خاصی با جمهوری اسلامی ایران که او بخصوص به نفع ملت ما کشور ما و اداری موقت کشور ما که نیست ما به صورت ارتباط خاص شخصی نداریم و نخواهد داشته باشیم
از درگیری ها اسماعیل خان در گردیز خبر داریم درگیری بسر استانداری پکتیا همینطور درگیری های مشابهی در مزار شریف حالا خیلی از اون بیمناکن که میان نیروهای شما و نیروهای فرمانده گل‌آقا هم درگیری های پیش بیاد چقدر این نگرانی بجاست اسماعیل خان
یقین دارم که بین ما و گل‌آقا به هیچ صورت درگیری صورت نمیگیره بخاطر اینکه ما با گل‌آقا بسیار فاصله طولانی داریم و هیچ یک موجبه و اسبابی وجود نداره که این درگیری صورت بگیره به خاطر اینکه اول ما در یکی از استان‌هایی هستیم که و از هیچ نگاه ارتباط کار ما با ارتباط با کار گل‌آقا ارتباطی نداره و ما در این زمان ارتباط هر دوی ما از طریق اداره موقت شده میتونه نه از طریق به صلاح گل‌آقا و یا کدام استاندار دیگه و در این زمان ما باید بگیم که خود مردم قندهار اصلا راضی نیست که با همچه یک حرکت به صلاح وسیلی مصیبت در کشور خود بشن ما اگر فرضاً شخص گل‌آقا ما یقین دارم او هم نخواهد بخواه شاید این کسای دیگه باشه که حرف بزنن و اگر فرضاً خود شخص جناب آقای گل‌آقا خان هم خواسته باشه این کار بکنه مردم خود قندهار اصلا این کار نخواهد کرد و نمی کنن.
در این حال و از طرف دیگه اسماعیل خان گلبدین حکمتیار که در ایران در تبعیده گفته که نیروهای مسلحی در افغانستان داره که در زمان مناسب تصمیم داره از اونها برای سرنگونی دولت آقای کرزی و به گفته خود او بیرون راندن نیروهای خارجی از افغانستان کمک بگیره شما امیر اسماعیل خان این گفته های آقای حکمتیار رو تا چه اندازه درست و معتبر میدونید و تا چه اندازه ادعایی تبلیغاتی برای حزب آقای حکمتیار در واقع برای بقایای حزب او حزب اسلامی
البته افرادی از آقای حکمتیار در گذشته در دوران جهاد و لشکرکشی روسا در افغانستان در کنار مجاهدین در داخل افغانستان حضور داشت با آمدن طالبه ها و جنگ مدت طولانی افراد آقای حکمتیار خلاص شد و چون شخص آقای حکمتیار در طول مدت 6 سال جنگ با طالبه حضور مستقیم در سنه در داخل افغانستان نداشت لذا با مرور زمان افراد حکمتیار کاملا خلاص شدند و اگر سلاح هم باشه بسیار ناچیز و بسیار کم در گوشه و کنار است که او اگر تمام استفاده از سلاح نمی داشته باشن. پس این کاملا یک تبلیغات است. او دیگه ما تشویشی از حرکات حکمتیار در داخل افغانستان بر علیه داره موقت ناممکن است.
اسماعیل خان استاندار هرات با علیرضا طاهری گفتگو میکرد. در رابطه با مسائل افغانستان و سازمان القاعده، مقامات عربستان سعودی برای اولین بار تایید کردند که 15 نفر از 19 نفر عاملان حمله به مرکز تجارت جهانی در نیویورک شهروندان این کشور بودند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
عربستان سعودی برای نخستین بار تایید کرد که 15 تن از اجرا کنندگان اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر از شهروندان این کشور بودند. مقامات ریاض تا کنون هر گونه ارتباط شهروندان سعودی را با این عملیات تکذیب کرده بودند. نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان در مصاحبه مطبوعاتی در ریاض گفت مدارکی که واشنگتن درباره هویت 15 تن از شرکت کنندگان در عملیات تروریستی 11 سپتامبر و نقش آنان در این عملیات در اختیار ریاض قرار داده است مورد تایید ماست. به گفت هویت این افراد بر اساس مدارک ارائه شده از سوی واشنگتن مورد تایید اعضای خانواده های آنها نیز قرار گرفته است. وزیر کشور عربستان گفت ما از اینکه شهروندان عربستان در عملیات تروریستی 11 سپتامبر دست داشتند بسیار متاسفیم، اما این به معنای ارتباط دولت ریاض با عملیات مذکور نیست. به افزود چنانچه ریاض از نیت این افراد برای انجام این عملیات با خبر بود، به آنها اجازه نمیداد از عربستان خارج شوند. وزیر کشور عربستان در عین حال تایید کرد که 30 تن از اعضای شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن در عربستان بازداشت گردیده و در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارند. وی در این مورد که آیا ریاض قصد تحویل دادن این افراد را به آمریکا دارد یا خیر توضیحی نداد. دولت عربستان در سال 1994 تابعیت اسامه بن لادن رهبر القاعده را لغو کرده است. نایف عبدالعزیز این احتمال را که پاره ای از اعضای شبکه القاعده همچنان در عربستان به سر میبرند بعید ندانست. وی در این حال گفت گمان نمی کند این افراد قصد داشته باشند به عملیاتی تروریستی در عربستان دست بزنند. فریده رهبر، رادیو آزادی.
عراق که با تهدیدات جدی آمریکا روبروست، آمادگی خود را برای گفتگو با سازمان ملل متحد در مورد بازرسان تسلیحاتی اعلام کرده است. سخنگوی سازمان ملل این موضوع توسط دبیر کل اتحادیه عرب به اطلاع کوفی انان رسید و آقای کوفی انان هم میگوید که آماده است با هیئت عراقی دیدار کند. همایون مجد گزارش می‌دهد.
آمادگی عراق برای از سرگیری گفت و شنود بدون قید و شرط با کوفی انان از سوی امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب به آگاهی دبیر کل سازمان ملل متحد رسانده شد و بنا به اطلاعیه سازمان ملل او پاسخ داد که آماده است هیئت عراقی را بپذیرد. چون این دیداری در فوریه سال 2001 نیز انجام گرفت و در آن کوفی انان سعی کرد بنبستی را که بین بغداد و سازمان ملل متحد وجود دارد از بین ببرد، اما پیشرفتی واقعی به دست نیامد. سازمان ملل یادآور شده است که می‌خواهد دور بعدی مذاکرات با تهیه راهکاری برای از سر گرفته شدن کار بازرسان سازمان ملل و سرانجام لغو تحریم‌ها آغاز شود. این تحریم‌ها در پی حمله عراق به کویت برقرار شد و شورای امنیت قول داده است در صورتی که بازرسان گزارش دهند عراق با آنها همکاری می‌کند، تحریم‌ها را لغو کند. در اطلاعیه سازمان ملل متحد گفته می‌شود امر موسا همراه با پیامی از صدام حسین رئیس جمهور عراق بازگشته است که حاکی است عراقی‌ها آماده هستند گفت و شنود با دبیر کل سازمان ملل را از سر بگیرند. این آمادگی چند روز پس از آن اعلام می شود که رئیس جمهوری آمریکا عراق را در کنار ایران و کره شمالی یکی از اعضای محور شیطانی نامید و نیز این شایعه که عراق ممکن است هدف بعدی او در مبارزه با تروریسم باشد قوت می گیرد. دیپلمات‌های سازمان ملل متحد پیام صدام حسین را کوشش برای افزایش مقاومت بین‌المللی در برابر هر حمله‌ای به عراق توصیف کردند و می‌گویند صدام حسین بیش از یک سال پیش نیز زمانی که تحریم‌ها در دست بررسی بود پیشنهاد مشابهی ارائه داد و مقامات عراقی نیز به نیویورک رفتند و برای اثبات اینکه بغداد قطعنامه‌های سازمان ملل را اجرا کرده است اسنادی ارائه دادند.
همایون مجد گزارش میداد. اما همزمان با عراق، ایران هم با سخنان تند جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا روبروست. سخنان آقای بوش همچنان با واکنش‌های متفاوتی همراه است. وزیر دفاع روسیه در روم در جلسه پیمان ناتو در این رابطه صحبت کرده و نخست وزیر این کشور هم در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا همین موضوع را مطرح کرده است. در همین حال معاون نخست وزیر اسرائیل در مسکو است. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسیه روز گذشته در روم اعلام کرد کشورش به حفظ مناسبات عادی و همکاری با ایران ادامه می‌دهد. وی پس از نشست ناتو روسیه درباره تروریسم با شرکت در یک کنفرانس خبری همراه دبیرکل ناتو تاکید کرد ما بر این عقیده ایم که نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران مشابه همان نیروگاهی است که آمریکا قصد دارد در کره جنوبی بسازد و روسیه ساخت این نیروگاه را در ایران به اتمام خواهد رساند. وزیر دفاع روسیه افزود ما همه رژیم‌های کنترل بین‌المللی را اجرا خواهیم کرد و روسیه به رعایت نظام منع تکثیر تسلیحاتی ادامه خواهد داد. وی تاکید کرد ایران همسایه ماست و ما مناسبات عادی با این کشور داریم و همکاری نظامی و فنی ما با این کشور زیاد مهم نیست. سلاح‌هایی که به ایران تحویل می‌دهیم جنبه دفاعی دارد و چنانچه ما این تجارت را متوقف کنیم که این کار را نخواهیم کرد در آن هنگام ده ها کشور دیگر همان سلاح ها را به ایران خواهند فروخت و برخلاف عراق هیچ ممنوعیتی برای فروش تسلیحات عادی به ایران وجود ندارد. ایوانوف پیش از این نیز در کنفرانس بین المللی امنیتی که شنبه و یک شنبه گذشته در مونیخ آلمان برگزار شد اتهاماتی را که بر اساس آن کشورش سلاح‌های کشتار جمعی را به ایران می‌فروشد رد کرده بود. از سوی دیگر میخائیل کاسیانوف نخست وزیر روسیه که برای شرکت در نشست سازمان تجارت جهانی به آمریکا سفر کرده است، روز گذشته از جورج بوش رئیس جمهور آمریکا خواست بر تهدیدهای خیالی از جانب کشورهایی چون ایران، عراق و کره شمالی تکیه نکند و پیش از گسترش جنگ خود علیه تروریسم شواهد ارائه دهد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، کاسیانوف گفت وی و بوش در راستای تهیه مقدمات دیدار برنامه ریزی شده بوش از روسیه در ماه مه آینده درباره طیف وسیعی از مسائل مربوط به روابط دو جانبه روسیه و آمریکا گفتگو کردند. کاسیانوف پس از دیدار دیروز خود با بوش در محوطه بیرونی کاخ سفید به خبرنگاران گفت ما باید به جای خطرهای خیالی خطرهای واقعی را شناسایی کنیم. کاسیانوف در پاسخ به سوالی درباره ایران، عراق و کره شمالی که بوش آنها را محور شرارت نامید گفت باید بگویم موضع ما این است که نخست باید خطرها را اگر واقعا وجود دارند چه از جانب کشورهایی که شما اشاره کردید یا از جانب سایر کشورها شناسایی کنیم و سپس با دلیل و مدرک به یکدیگر و کلیه کشورها اطمینان بدهیم که این خطرها واقعا وجود دارند. در رابطه با اظهار نظرهای مقامات بلندپایه روسیه نسبت به سخنان رئیس جمهور آمریکا، ناتان شارانسکی معاون نخست وزیر اسرائیل که در رأس یک هیئت بازرگانی به مسکو سفر کرده است، با ابراز نارضایتی از سیاست روسیه گفت: عراق، کره شمالی و ایران تنها کشورهایی نیستند که امنیت اسرائیل را تهدید می‌کنند. وی در گفتگو با خبرنگاران گفت: روسیه باید سیاستش را در قبال ایران مورد بررسی مجدد قرار دهد. ما در این زمینه با مقامات روسیه گفتگوهای طولانی داشته و داریم و به برخی پیشرفت‌ها نیز در این زمینه دست یافتیم. معاون نخست وزیر اسرائیل همچنان افزود که همکنون یک درک و تفاهم متقابل در مورد خطر تکثیر فناوری‌های هسته‌ای و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با آن وجود دارد. در حال حاضر یک ارتباط عمیق بین جنگ طولانی با تروریسم بین‌المللی و سیاست‌های کشورهای چون ایران و عراق و تلاش آنها برای به دست آوردن سلاح‌های مخرب وجود دارد. به گفته وی، عراق حتی حاضر است تا موجودیت خود را به خطر اندازد ولی کنترل بر این گونه سلاح‌ها را از دست ندهد. مانی کسروی، مسکو.
شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بکتاش خمسه‌پور ادامه می‌دهیم.
حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان روز چهارشنبه برای گفتگو با فرماندار هرات به آن شهر سفر کرد. دیدار از هرات اولین سفر حامد کرزای در داخل افغانستان از هنگام انتصاب وی به سمت ریاست دولت موقت آن کشور به شمار می رود. منطقه اطراف هرات سالهاست که یکی از ناآرامترین مناطق در افغانستان به شمار رفته است. ایران که در همسایگی این منطقه افغانستان قرار دارد متهم شده است که از اسماعیل خان فرماندار هرات در برابر دیگر رهبران جناحی افغان پشتیبانی می کند. تهران و اسماعیل خان این اتهامات را تکذیب کردند. از هنگام برسر کار آمدن حامد کرزای درگیری های جناحی در افغانستان به وقوع پیوسته است. شدیدترین این درگیری ها هفته گذشته در شهر شرقی گردیز روی داد که در جریان آن 50 تن کشته شدند. آتش‌بسی در گردیز روز چهارشنبه حفظ شده بود، اما گزارش حاکی است یکی از رهبران جناحی با یک پیشنهاد دولت برای فرستادن هیئتی به پایتخت جهت انجام گفتگو مخالفت کرده است. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل روز چهارشنبه گفت وی تردید دارد شخص مذاکره کننده دیگری به جای یاسر عرفات رهبر فلسطینیان یافته شود. شیمون پرز گفت هنگامی که مقامات دیگر فلسطینی با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل دیدار می کنند، به عنوان نمایندگان یاسر عرفات ایفای نقش می کنند. آریل شارون قرار است روز پنجشنبه در واشنگتن با جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار کند. انتظار می رود آریل شارون از جورج واکر بوش بخواهد تا تمامی تماسها با یاسر عرفات را قطع کند، اما در قاهره ویلیام برنز دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور خاورمیانه روز چهارشنبه گفت که واشنگتن به تلاش با یاسر عرفات ادامه خواهد داد زیرا وی رهبر منتخب مردم فلسطینی است.
Our position is very clear and that is that President Arafat is the elected leader of the Palestinian people, that we continue to work with the Palestinian Authority. And that our hope, as I said, is to work with both Palestinians and Israelis.
در تحولی دیگر، بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل از ایالات متحده خواسته است پیش از اقدام بالقوه نظامی در عراق به اسرائیل هشدار دهد. یک مقام ارشد روسیه روز چهارشنبه از آمادگی دولت ایالات متحده برای تنظیم قراردادی در زمینه کاهش تسلیحات هسته‌ای استقبال کرد. ژنرال یوری بالیوفسکی، معاون اول رئیس کل ستاد نیروهای مسلح روسیه گفت این توافق تا هنگام سفر جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده به روسیه در ماه مه میتواند حاصل شود. جورج واکر بوش و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه متعهد شدند تا شمار کلاهک‌های هسته‌ای دو کشور را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. جورج واکر بوش گفته است که یک قرارداد غیر رسمی را ترجیح می‌دهد، در حالی که ولادیمیر پوتین می‌گوید کاهش تسلیحات هسته‌ای باید در یک قرارداد رسمی ثبت شود. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت واشنگتن آماده است این قرارداد را تنظیم کند. ایران با احضار سفیر اردن خواستار توضیحاتی درباره تایید اظهارات اخیر جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده توسط ملک عبدالله پادشاه اردن شد. ملک عبدالله اخیراً در واشنگتن اتهامات مطرح شده از سوی جورج واکر بوش دایر بر اینکه تهران حامی تروریسم و بخشی از یک محور شوم است را تایید کرد. قسام العموش سفیر اردن در تهران روز چهارشنبه گفت بر سر تایید اظهارات جورج واکر بوش توسط ملک عبدالله از سوی وزارت خارجه ایران احضار شده است. وی گفت اعتراض تهران را تسلیم مقامات اردنی خواهد کرد. پیشتر کمال خرازی وزیر خارجه ایران ایالات متحده را به چالش طلبی تا در خصوص ورود اعضای القاعده به ایران مدارکی ارائه کند. کمال خرازی همچنین اتهامات مطرح شده از سوی ایالات متحده دائر بر تلاش تهران برای دستیابی به تسلیحات انهدام جمعی را تکذیب کرد. ایلیا کلبانوف معاون نخست وزیر روسیه روز چهارشنبه در دهلی نو با جورج فرناندز وزیر دفاع هند درباره مسائل نظامی گفتگو کرد. ایلیا کلبانوف روز سه‌شنبه هنگام ورودش به دهلی نو گفت که هند و روسیه در آستانه همکاری‌های نظامی نزدیکتری قرار دارند. وی گفت دو کشور باید در توسعه سیستم‌های جدید تسلیحاتی همکاری کنند. ایلیا کلبانوف انتظار می‌رود در دیدار با یشوانت سینها وزیر دارایی هند یک تفاهم‌نامه نظامی را به امضا برساند و با وی درباره همکاری‌های اقتصادی گفتگو کند. به همچنین قرار است پیش از ترک هند در روز جمعه با اتال بیهاری واجپایی نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو کند. ارتش هند میگوید 5 شریک یک گروه مستقر در پاکستان روز چهارشنبه طی یک نبرد مسلحانه در منطقه کشمیر توسط سربازان هند کشته شدند. یک سخنگوی ارتش هند گفت این 5 شریک عضو گروه جیش محمد یکی از دو گروهی بودند که هند آنها را مسئول حمله به پارلمان آن کشور در دهلی نو در دسامبر گذشته می‌داند. و کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل میگوید وی امیدوار است گفتگوهای پیش بینی شده با عراق به بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق بیانجامد. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب که اخیراً به عراق سفر کرد روز دوشنبه به کوفی آنان گفت که عراق خواستار از سرگیری گفتگوهاست. یک سخنگوی سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت که کوفی آنان آماده است تا با یک هیئت عراقی دیدار کند. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه به یک کمیسیون سنا گفت این مسئولیت صدام حسین رهبر عراق است که ثابت کند بغداد به تولید تسلیحات کشتار جمعی نمی پردازد. کولین پاول از صدام حسین خواست به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اجازه دهد به عراق بازگردند. بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در دسامبر سال 1998 پیش از آغاز حملات هوایی ایالات متحده و بریتانیا عراق را ترک کردند. پس از آن عراق با بازگشت آنها مخالفت کرد و اعلام داشت تسلیحات کشتار جمعی خود را از بین برده است.
مشروح آخرین خبرها رو در رادیو اروپای آزاد با دیو آزادی. بعد از واکنش‌های تند ایران به سخنان رئیس جمهوری آمریکا که ایران را به همراه کره شمالی و عراق محور شیطنت خواند، کمال خرازی وزیر خارجه ایران دیروز در کنفرانسی خبری در تهران در پاسخ به ادعای مقامات آمریکا که افراد از سازمان القاعده به ایران رفته‌اند، گفت به دلیل مرز طولانی ایران با افغانستان و گذرگاه‌های کوهستانی غیر ممکن است که همه درس‌ها گرفته شود. و اگر آمریکا به جای متهم کردن ایران اگر مدارکی دارد بهتر است آنها را به ایران بدهد تا در این زمینه اقدام شود.
اگر اطلاعاتی دارند که از مرزهای ایران سوء استفاده شده یا کسانی در ایران هستند اطلاعاتش رو به ما بدن تا ما به سراغ اونها بریم و نگذاریم که در خاک جمهوری اسلامی ایران حضور داشته باشند.
آقای خرازی همچنین در مورد سرنوشت اعضای القاعده اگر در ایران دستگیر شوند گفت
مسلم بدانید که اگر کسانی باشند در بین این دستگیر شدگان که وابسته به طالبان باشند یا وابسته به القاعده باشند مسلماً با اونها برخورد خواهد شد و تحویل کشورهای زیرفتشون داده خواهد شد.
کمال خرازی وزیر خارجه ایران. در همین حال کولین پاول وزیر خارجه آمریکا دیروز ضمن تایید قرار دادن ایران، عراق و کره شمالی در کنار هم و محور شیطنت خواندن آنها توسط رئیس جمهوری آمریکا گفت که با این همه این سخنان به معنی حمله آمریکا به هیچ کدام از این کشورها نیست و ما همچنان مایلیم با این کشورها گفتگو کنیم. وزیر دفاع آمریکا هم دیروز در این زمینه صحبت کرد که همایون مرج گزارشی دارد از آن.
دانیل رامزفلد وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در تکرار آنچه روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران که آیا ایران تروریست‌ها را پناه می‌دهد یا نه، گفت تردید نیست که آنها در ایران پناه گرفتند. رامزفلد همچنین اظهار عقیده کرد که ایران در جنگ با تروریسم همکاری نمی‌کند. با این حال خرازی گفت جمهوری اسلامی ایران بسیاری از شبکه‌های قاچاق انسان را در هم شکسته، مقررات ویزا را برای کشورهای خلیج فارس دوباره برقرار ساخته و نیز عده زیادی دارد که ممکن است در میان آنها اعضای القاعده و نیز طالبان وجود داشته باشند دستگیر کرده است. مقامات آمریکایی در روزهای اخیر گفتند گزارش‌هایی در دست است که نشان می‌دهد ایران برای گروه‌های گوناگون در افغانستان اسلحه می‌فرستد و سعی دارد از نفوذ آمریکا در آن کشور بکاهد و دولت مرکزی کابل را ضعیف کند. کمال خرازی این اتهام را تنها یک بهانه نامید و گفت همه می‌دانند که ایران در کمک به روی کار آمدن دولت جدید افغانستان نقش کارسازی ایفا کرد. کارین پاول وزیر امور خارجه آمریکا نیز این همکاری را تایید کرد. او روز سه‌شنبه در توضیحاتی در کمیته مناسبات خارجی سنا گفت در مورد ایران ناراحتی‌های زیادی از آن داریم، اما در همین حال با ایران در گفتگو بودیم. ما از نقش مثبتی که ایرانی‌ها در مبارزه با القاعده و طالبان ایفا کردند و سهمی که در بازسازی افغانستان بر عهده گرفتند آگاه هستند. وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت رئیس جمهوری ایران، عراق و کره شمالی را به درستی یک محور شیطانی نامید. با این حال یادآور شد که این توصیف به معنای آن نیست که آمریکا قصد دارد به آنها حمله کند یا آماده گفت‌وشنود نیست. پاول تاکید کرد که با وجود چنین تعریفی سیاست خارجی آمریکا نسبت به سه کشور تغییر اساسی نکرده است. او گفت برای برخی از اعضای جامعه سیاسی یا روزنامه‌نگاران حرفهای آقای بوش اندک شگفت‌آور به نظر می‌رسد، اما رئیس جمهوری سیاست‌های جدیدی را در مورد ایران، عراق و کره شمالی اعلام نکرده، زیرا درباره هر یک از آنها سیاست‌هایی دارد. در مورد عراق و کره شمالی شاید، اما نسبت به ایران با وجود گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن جورج دبلیو بوش هنوز سیاست مشخصی اعلام نشده است و مقامات دولت و شماری از کارشناسان اغلب گفتند که در دست بررسی است، هرچند که به گفتی تحلیلگران رئیس جمهوری آمریکا با گنجاندن ایران در محور شیطانی بر یکی از نامحتمل ترین طرح‌های آمریکا برای بررسی برقراری روابط نزدیکتر با ایران پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر نقطه پایان گذاشت.
همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌داد. نحوه برخورد آمریکا با ایران و سخنان آقای بوش به طور کلی در مورد چگونگی مبارزه با تروریسم خوشایند مقامات وزارت خارجه فرانسه نبوده است که این سخنان را نگاهی ساده انگارانه به قضایا می‌دانند. جان خاکزاد از پاریس گزارش می‌دهد.
فرانسه موضع متفاوت سیاسی با ایالات متحده آمریکا در رابطه با مبارزه با تروریسم در جهان را به نمایش گذاشت. اوبر ودرین وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه در مصاحبه با رادیوی دولتی فرانس انتر سخنان اخیر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ادامه مبارزه با تروریسم در جهان و سخنان اخیر او در مورد مثلث عراق، ایران و کره شمالی را مورد انتقاد قرار داد. وزیر امور خارجه فرانسه سیاست رئیس جمهوری آمریکا در مبارزه با تروریسم در جهان را ساده لوحانه توصیف کرد و در این زمینه گفت به رغم آنکه فرانسه دوست آمریکاست و دو ملت دوستی دیرینه دارند، اما فرانسه نمیتواند با سیاست ساده جنگ طلبانه علیه تروریسم ایالات متحده آمریکا موافق باشد و همه مسائل را در جنگ با تروریسم خلاصه کند. اوبر ودرین گفت این برداشت آمریکاست و ما نمیتوانیم با آن موافق باشیم. باید در مورد دلایل و ریشه های تروریسم در شرایط گوناگون و بی‌عدالتی ها گفتگو کرد. وزیر امور خارجه فرانسه همچنین سیاست ایالات متحده آمریکا در بحران اسرائیل و فلسطین را نیز در تضاد با سیاست فرانسه دانست. از سوی دیگر اوبر ودرین سیاست خارجی جمهوری خواهان در آمریکا را نیز یک جانبه توصیف کرد که حاضر نیستند با هیچ کشوری در این زمینه مشورت کنند و این مسئله را نیز مشکل آفرین خواند و آن را دیدگاه متفاوت با دیدگاه فرانسه در مناسبات بین المللی و جهان شمولی تشخیص داد. روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی در پاسخ سوال چند خبرنگار درباره سخنان جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره عراق، ایران و کره شمالی و اتهامات آمریکا علیه ایران در مورد پناه دادن به برخی از اعضای سازمان القاعده از سخنان رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد و در مورد پناه دادن به اعضای سازمان القاعده توسط ایران به خبرنگاران گفت طبیعی است که افراد سازمان القاعده برای فرار از افغانستان از خاک هر کشور همسایه این کشور استفاده کرده باشند، اما ایران اعلام کرده است اگر افراد سازمان القاعده وارد ایران شده باشند بازداشت می شوند و با هر تابعیتی که داشته باشند در دادگاه غیر نظامی وارد محاکمه قرار خواهند گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اضافه کرد به هر حال دولت فرانسه مخالف محاکمه ی اعضای سازمان القاعده در دادگاه‌های ویژه و یا نظامی. سرانجام اینکه حزب سوسیالیست فرانسه نیز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه در پاریس از سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مورد مثلث عراق، ایران، کره شمالی انتقاد کرد و بدون ارائه اسناد و مدارک متهم کردن کشورها به حمایت از تروریسم را منطقی ندانست و هر گونه مبارزه با تروریسم را با رعایت حقوق بین الملل میسر دانست. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
و در مذاکرات روز سه‌شنبه هیئت ایرانی با اتحادیه اروپا، اگرچه در گزارش‌های منتشر شده در ایران اشاره نشده، ولی با توجه به سخنان جسور گریخته مقامات ایران روشن می‌شود که یکی از موضوعات مهم مطرح موضوع ارسال اسلحه به تشکیلات فلسطینی بوده است که ایران تاکنون آن را تکذیب کرده است. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرگزاری‌ها گفته است شواهدی وجود دارد که این سوء زن را تقویت می‌کند که نوع ارتباط میان ایران و یکی از اعضای تشکیلات فلسطینی در این زمینه وجود داشته است. از طرف دیگر گزارش‌هایی در مورد اینکه پادشاه اردن ظاهراً از طرح‌های ایران برای حمله به اسرائیل از طریق خاک لبنان و اردن صحبت کرده، منجر به احضار سفیر اردن در تهران به وزارت خارجه ایران شد تا در این مورد توضیح دهد. همکار ما جمشید چالنگی از سخنگوی دربار سلطنتی اردن در مورد درستی و یا نادرستی این گزارش‌ها پرسیده است.
به دنبال انتشار گزارش روزنامه از شرق الاوسط که تیان به نقل از ملک عبدالله دوم پادشاه اردن حکومت ایران حامی تروریسم خوانده شده است، وزارت خارجه ایران با فراخوانی سفیر اردن در تهران مراتب اعتراض دولت ایران را به وی ابلاغ کرد. روزنامه سعودی از شرق الاوسط در شماره روز سه‌شنبه خود نوشت ملک عبدالله دوم در دیدار اخیر خود با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهارات وی را در مورد حمایت حکومت ایران از تروریسم مورد تایید قرار داده است. به نوشته این روزنامه ملک عبدالله دوم همچنین گفته است که دولت اردن تاکنون مانع از حمله های مسلحانه اعضای سازمان های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی که در تهران آموزش دیدند از خاک اردن به اسرائیل شده است. در تماس من با بسام بطاینه از سخنگویان کاخ پادشاهی اردن در عمان، وی در مورد گزارش از شرق الاوسط چنین گفت:
انا ما هو بقدرش احدد انه يعني هو صحيح او غير دقيق او غير صحيح.
در حال حاضر من نمیتوانم بگویم این گزارش درست است یا غیر دقیق است، چرا که در حال تحقیق در مورد آن هستیم و هنوز پادشاه اردن در مورد آنچه که از شرق الاوسط نوشته اظهار نظری نکرده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی ایران گفته است شنیده های ما حاکی است که برخی نهادهای فعال در مرزهای آبی جنوب کشور مثل سپاه پاسداران، واحدهای اطلاعات و حفاظت اطلاعات، نیروگاه ها و تأسیسات انرژی برای دسترسی به دریا اسکله هایی تأسیس کردند و هر نوع کالای قانونی و غیر قانونی می تواند از طریق این اسکله ها وارد کشور شود. مسئله وجود اسکله‌های نامرئی و ورود کالاهای قانونی و غیر قانونی به کشور مورد بحث نمایندگان مجلس و کارشناسان است. جمشید زن گزارش می‌دهد.
به دنبال اظهارات بی سابقه محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی در مورد اسکله‌های نامرئی و احتمال دست داشتن نهادهایی مانند سپاه، واحدهای اطلاعات و حفاظت اطلاعات در واردات قانونی و یا غیر قانونی کالا به ایران، موضوع کنترل دولت بر مرزها و اجرای قوانین مربوط به واردات و صادرات و تعرفه‌های گمرکی این بار به طور جدی در مجلس و هیئت دولت مطرح شده است. ایرج ندیمی رئیس کمیته سیاست‌های تجاری کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید در صورت لزوم اسامی نهادها و ارگان‌هایی را که دست به فعالیت غیرقانونی و قاچاق کالا در کشور می‌زنند اعلام می‌کنیم. این در حالی است که دو روز پیش نیز یکی از نمایندگان جناح اکثریت مجلس که نخواست نامش فاش شود در گفتگوی با روزنامه انتخاب گفت برخی مراجع امنیتی انتظامی گزارشی در مورد میزان و نوع کالای قاچاق وارداتی به ایران را در اختیار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و برخی دیگر از نمایندگان قرار داده است. به گفته این نماینده مجلس، بیشتر کالاهای قاچاق وارداتی را سیگار، لوازم خانگی، پارچه و منسوجات، لوازم صوتی و تصویری و قطعات رایانه تشکیل می‌دهد. آقای ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی هم می‌گوید همکنون شاهد ورود بیش از 60 هزار تن چای قاچاق، 150 هزار تن واردات شکر، بیش از 500 هزار تن واردات روغن، میلیون ها متر پارچه و انواع قطعات در کشور هستیم. به گفته آقای ندیمی، شرایط بازار کشور بیانگر این مسئله است که دست های قدرتمند در رابطه با این نوع واردات در کار است، چرا که تأمین هر نوع نیاز در داخل و به هر شکل نشان می دهد که این نوع موارد نمیتواند به شکل محدود وارد کشور شود و اگر جریان شبکه‌ای در پشت این نوع واردات نباشد غیر ممکن است که هر کالای خارجی در داخل ایران پیدا شود. جعفر کامبوزیا دیگر نماینده جناح اکثریت مجلس نیز میگوید تعدادی از مبادی ورود کالا از جمله اسکله‌ها در دست نهادهایی است که اصلا ربطی به مسائل اقتصادی ندارد و به نظر میرسد که کالا از این مبادی وارد کشور میشود. علی تاجرنیا نماینده مردم مشهد نیز با اشاره به وجود اسکله‌هایی خارج از نظارت گمرک می‌گوید بعضی از فعالیت‌های اقتصادی برخی نهادها و ارگان‌ها و مجموعه‌های نظامی بدون ارتباط قانونی و خارج از وظیفه‌ای است که به دوش آنها گذاشته شده و این مسئله بر کسی پوشیده نیست. این اظهارات نمایندگان مجلس و سخنان محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی که با نام بردن از نهادهایی مانند سپاه و حفاظت اطلاعات گفت گمرک و وزارت کشور بر بیشتر مرزهای آبی و اسکله‌های نامرئی کنترلی ندارند، موضوع برخورد قانونی با این نهادها و اجرای قوانین مصوبه مجلس را به طور جدی مطرح کرده است. علی تاجرنیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید در کشور نمی‌توانیم دو حاکمیت یا دو دولت داشته باشیم که بعضی از افراد بخواهند جدای از قوه مجریه و با تمسک به بعضی از مصوبات به کارهای موازی با فعالیت‌های دولت بپردازند. اما بنا به گفته مجید انصاری رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، مدت‌هاست که شورای امنیت ملی حق واردات کالا از همه دستگاه‌ها را سلب کرده است و اگر بعضی دستگاه‌ها قبلاً می‌توانستند مجوز واردات کالا دریافت کنند، اکنون مجاز به استفاده از مجوزهای مذکور نیستند. این در حالی است که به تازگی کمیسیون تلفیق با تصویب طرحی واردات کالاهای با دوام که نمونه آنها در داخل ساخته می شود را از سال آینده منع کرده است. به گفته آقای انصاری دولت مکلف شده مبادی ورودی کالاها را کنترل و نسبت به برخورد با کالای قاچاق در هر نقطه اقدام نماید، یعنی کالای قاچاق چه در مبادی ورودی و چه در زمان حمل، توزیع، نگهداری در انبار و غیره قابل ضبط است. احمد توکلی استاد دانشگاه نیز با مثبت خواندن مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد منع فعالیت وارداتی نهادها و ارگانها میگوید این ممنوعیت نه تنها درباره واردات با مجوز خاص، بلکه باید به تمام زمینه‌هایی که به وظیفه دستگاه‌ها مربوط نمی‌شود تعمیم یابد و شامل شرکت‌ها و مؤسسات به ظاهر مستقل ولی مرتبط با دستگاه‌ها نیز بشود. از طرف دیگر آقای موسوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز روز گذشته اعلام کرد که نمایندگان مجلس قصد دارند پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در مورد علل عدم نظارت گمرک بر همه مبادی ورودی از وزیر بازرگانی سوال کنند.
مسئله اسکله‌های نامرئی در گزارش جمشید زند. و اما دو مقام قوه قضاییه درباره پرونده‌های جنجالی سیاسی در ایران توضیحاتی دادند. سیاوش اردلان ابتدا در مورد صحبت‌های عباس علی علیزاده رئیس کل دادگستری تهران در مدرسه فیضیه قم توضیحاتی می‌دهد.
مدرسه فیضیه قم شب گذشته میزبان حجت الاسلام عباس علی علیزاده رئیس کل دادگستری تهران بود. بخش زیادی از اظهارات آقای علیزاده مربوط به پرونده پر سر و صدای شهرام جزائری بود، متهم اصلی به فساد مالی که ادعاهاش در مورد دادن پول به مسئولان و روحانیون جنجال آفرید. رئیس دادگستری تهران شهرام جزائری را عنصری پیچیده توصیف کرد.
شهرام جزائری یک عنصر پیچیده است که بعدها متوجه می‌شویم و باید دید محاکمه چه می شود و مشخص می شود چه مقدار جعل کرده و چه مقدار پول گرفته و حتی خدمت برخی مراجع رفته که پول قبول نکردند، که این از افتخارات ماست.
در این میان رئیس دادگستری تهران فرصت را از دست نداد تا به انتقادات اخیر مهدی کروبی رئیس مجلس از قوه قضاییه پاسخ گوید. هرچند رئیس دادگستری تهران در پاسخش ارادت خود را به مهدی کروبی یادآوری کرد.
آقای کروبی یک رکن در انقلاب هستند و من دست ایشان را میبوسم، هرچند از ایشان گله دارم. درست نیست من بگویم آقای کروبی شما 300 میلیون را گرفته اید یا نه. اگر گرفته اید شما چرا؟
اشاره رئیس دادگستری تهران به ادعاهای شهرام جزائری است که گفته بود 300 میلیون تومان پول به مهدی کروبی داده است. آقای کروبی در مورد این ادعا که مستقیما به خودش مربوط میشود تاکنون توضیحی نداده. اما پرونده شهرام جزائری آنگونه که رئیس دادگستری تهران خبر می‌دهد تنها پرونده فساد اقتصادی نخواهد بود. رئیس دادگستری تهران وعده داد که 60 پرونده اقتصادی وجود دارد که 20 پرونده قابل توجه است و 5 پرونده تا قبل از پایان سال به محاکمه کشیده خواهد شد. اما در مورد یک پرونده دیگر، پرونده سیاسی ملی مذهبی ها که محاکمه آنها همچنان پشت درهای بسته ادامه دارد و دادگاه هم هنوز حکم خود را صادر نکرده، رئیس دادگستری تهران خبر داد مدارکی علیه آنها به دست آمده که نشان می‌دهد که آنها یعنی ملی مذهبی ها در 13 محور علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند. 13 محوری که رئیس دادگستری تهران برشمرده، مثل بی اعتبار کردن وجهه نظام، شکستن وحدت ملی و هماهنگی با سیاست‌های استکباری، هیچ کدام اتهاماتی نیستند که در قانون آمده باشد و احتمالاً نشانگر بخشهایی از محتویات ادعانامه مدعی العموم علیه نیروهای ملی مذهبی در دادگاه است. رئیس دادگستری تهران در مورد مدرکی که تأکید داشت از ملی مذهبی‌ها دارد چنین گفت:
در نواری که از ملی مذهبی‌ها به دست آوردیم، فردی که اگر نامش را ببرم میشناسیدش میگوید مشکل ما امام جمعه و سپاه و غیره نیست. باید کاری کنیم که ولایت فقیه از این مملکت برود.
سخنان عباس علی علیزاده رئیس کل دادگستری استان تهران. اما درباره این موارد معاون اطلاع رسانی قوه قضاییه هم صحبت هایی کرده است.
مهمترین بخش گفته‌های مدیر کل اطلاع رسانی قوه قضاییه مربوط به مسئله مفقود شدن چند فعال دانشجویی بود که بعدا معلوم شد دادگاه انقلاب اونها رو بازداشت کرده بود. این موضوع بود که نگرانی‌های بسیاری رو در بین اصلاح طلبان ایجاد کرد و نمایندگان مجلس هم اخیراً کمیته‌ای رو برای پیگیری مسئله مفقود شدگان تشکیل دادن و نسبت به ادامه روند این گونه ربایش‌ها به گفته اونها هشدار دادند. خانواده دانشجویان مفقود شدن مدت‌ها در جستجوی فرزندانشون بودند تا اینکه فهمیدن دادگاه انقلاب اونها رو بازداشت کرده و تاکنون دادگاه انقلاب در این مورد واکنشی نشون نداد، ولی امروز معاون اطلاع رسانی قوه قضاییه مسئله رو این گونه تشریح کرد.
دانشجویان یاد شده 3 نفر هستند که با نظارت دادگاه انقلاب دستگیر شده و توسط ضابط یعنی نیروی انتظامی این اقدام صورت گرفته است، ولی نه با آن طریقی که آقایان فضاسازی کردند که به شکل عجیب این افراد ربوده شدند، بلکه آنها دستگیر شدند. ضمناً خودشان هم از این موضوع مطلع بودند و خانواده هایشان هم مطلع شدند که پروندهشان در حال تکمیل است.
موضوع جنجالی دیگری که معاون اطلاع رسانی قوه قضاییه به اون اشاره کرد، موضوع نوار بازجویی و شکنجه از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای هست. این موضوع هم اخیراً توجه ناظران رو به مسئله شکنجه در ایران هنگام بازجویی معطوف کرده. در مورد سرنوشت اون بازجویانی که در این نوار متهمان رو مورد شکنجه قرار دادند، معاون اطلاع رسانی قوه قضاییه توضیح داده اینها 4 نفر هستند، متهم هستند که پرونده‌شون در حال تکمیل شدنه. اونگونه که معاون اطلاع رسانی قوه قضاییه توضیح داد، این بازجویان جز پرسنل وزارت اطلاعات بودند. اونها به علت تخلف اداری، اشاره است به همین نحوه بازجویی‌ها، توسط وزارت اطلاعات اخراج شدند. بعد رفتند، بعد از اخراج شدن به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان عدالت اداری رأی به اخراج اونها رو درست ندونست. حالا هم قرار است دادگاهی تشکیل بشه. یعنی اینکه اساساً این 4 نفر که در اون نوارها مشخص شد افراد رو شکنجه کرده بودند، همچنان آزاد هستند.
توضیحات دو مقام قوه قضاییه درباره پرونده‌های سیاسی و مفاسد اقتصادی در ایران.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.